سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نستعینه و نصلی علی آلائه و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین. صلی الله علیه و آله و سلم سیم الحجه بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فرارسیدن ایام سوگواری سید الکونین، وجود مبارک سید و سارال شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین و یاران با وفای اون حضرت رو اولا به محضر ولی نعمت امان وجود مبارک امام عصر ارواحنا فدا و شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق عزاداری اون امام بزرگوار رو عنایت بکنه که یکی از نشانه های اهل ایمان گریه بر مظلومیت حضرت سید الشهداست و یاران اون امام بزرگوار. امشب که شب اول محرم هست و متعلق به حضرت مسلم ابن عقیل، به عنوان یکی از یاران پیغمبر مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در امالی این روایت رو نقل میکنند که امیر المؤمنین محضر پیغمبر رسیدن، فرمودن: یا رسول الله، آیا برادرم عقیل رو دوست داری؟ حضرت فرمودن: بله علی جان، به دو جهت من عقیل رو دوست دارم. جهت اول این که پسر ابی طالب و برادر توست، و جهت دوم این که پسری دارد که در راه محبت فرزند تو حسین به شهادت میرسه. اون وقت داریم اونجا پیغمبر اونقدر گریستن که وجرت دموع علی صدره، اشکهای پیغمبر بر سینه شون جاری شد. فرمودن هر که گریه کند بر مسلم، هر که گریه کند بر پسر عقیل، این نشانه ایمان اوست. خب این تعبیر بسیار بلندی است. جالبه وقتی آدم به زندگی مسلم ابن عقیل نگاه میکنه، ایشون رو یک مجتهد میشه دید. تو زیارتش هم داریم: السلام علیک ایها الشهید الفقیه، سلام بر تو ای مسلمی که شهید شدی و فقیه بودی. فقیه، شما ببینید تو اون جریان عبیدالله ملعون که آمد تو خانه هانی ابن عروه، همه چیز مبنی بر این بود که مسلم ابن عقیل کار عبیدالله رو تمام بکنه و اگر این ضربه رو میزد اصلا چرخ بر میگشت، اتفاقات خیلی هاش نمیاد. اما ایشون اجتهاد کرد که نمیشه مهمان کسی رو تو خانهش کشت، حالا ولی او کافر باشه. حالا قضایای دیگه هم داره، اما هر کس دیگه بود شاید این کار رو به راحتی انجام میداد. ضربه زدن ناگهانی از پشت سر، غافلگیری و همه اینها دور از اون مروت و جوانمردی و شجاعتی بود که در خاندان اهل بیت هست. و ممکن بود امروزه بگن آقا مسلم ابن عقیل با اون عظمتش یه دشمنی رو ناگهانی که مهمان بود برای عیادت آمده بود، ایشون نپذیرفت این کار رو انجام بده. یا در سراسر زندگی این بزرگوار که مورد وثوق حضرت سید الشهداست، آدم این اجتهاد، این فقاهت و این عظمت علمی رو شاهده. هدیه به پیشگاه مقدس سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله و یاران با وفای اون حضرت و این یار ویژه امام حسین صلواتی بفرستید. در جلسه قبل ما احکام مربوط به لباس نمازگزار رو عرض کردیم، اگرچه یه مقدار طولانی شد بحث، اما باید بعضی از این مباحثی که تو کتاب نبود هم ما اشاره می‌کردیم. در میان لباس‌هایی که مورد استفاده یک مسلمان قرار می‌گیره و یک ویژگی و شاخصه‌های متفاوت از لباس‌های دیگه داره، یکی هم لباس احرام هست. در لباس احرام خب دوتا بودن کسی حق ندارد، غیر از این دو تیکه‌ای که حالا یکی لنگ و یکی اون حوله‌ای که روی شانه قرار میگیره چیز دیگری رو بپوشه. تو زمستون و تابستون نمیتونه بگه حالا من آقا 5 تا تیکه استفاده بکنم، چون زمستانه، میتونه اون دو تا حوله رو هم ببنده، اما نمیتونه مثلا بگه یه چیزی هم دور پام بپیچم، یه چیزی هم رو سرم بگذارم، نه. یا مخیط و دوخته بخواد بپوشه، امکان نداره. حالا اون رو مستحبه، اما از پوست حیوانات نمیشه،
نه.
از حتما باید پنبه و کتان باشه، حتما باید سفید، اگر البته استحباب داره، اگر امکان نداشت اون وقت میشه رنگهای دیگه یا جنسهای دیگه استفاده کرد. مطلب دیگری که هست راجع به کفن یا لباس آخرته، که برای یک انسان مسلمان مرد 9 تا قطعه است، اما برای خانمها 10 تا تیکه. یکی سرتاسریست، اونی که همه کفنها تو او پیچیده می شود، بهش میگم سرتاسری آخر. البته اون چه واجب هست
به قسمت، یعنی غمیز
برای کل کفنهایی که پیچیده میشه میذارم تو اون ور میپیچن، که مستحب از لباس احرامش باشه، خانومی اگر هست چادرش باشه، آخوندی اگر هست عمامش باشه مثلا، البته عمامه رو نگفتن، همون حوله احرام.
غمیز و معذر و ازار، غمیز یا ساو پیراهن، معذر اون لنگ و ازار سرتاسری است. این ستا واجبه برای همه انسانهای مسلمانی که از 4 ماه به بالا دارن، چون قبلا گفتیم اگر استخوان داشت باید غسل داده بشه و باید کفن بشه، اما اگر یه پاره گوشت بود لایه یه پارچه میپیچن و دفن میکنن.
غمیز و معذر و ازار،
خب این قسمت واجب هست،
این برای زن و مرد همه،
بله، برای زن و مرد یکسان هست و ستا فقط واجبه. حالا ما مستحبه ها رو بهش اضافه میکنیم. البته خود اینها هم مقدار واجب و مستحب داره. واجب پیراهن، اونی که واجبه برای پیراهن، از سینه تا عرض به حضورتون زانوست، اما مستحبه از شانه تا روی پا رو بپوشونه. لونگ باید از سینه تا عرض به حضورتون از ناف تا زانو باشه. حالا مقدار مستحبش از سینه تا ساقط باست. ازار سر تا سری هم باید به نوعی باشه که از پایین و بالا سر بشه پیچید، با خودش بتونن بپیچن، یعنی کوتاه نباشه که پا بیرون باشه یا سر بیرون باشه. خب اون مقدار مستحب که به این باید ما اضافه بکنیم، یک سر تا سری آخر، یه سر تا سری است که همه یک کفن توش پیچیده میشه. دوم برد یمانی. برد یمانی یک پارچه زخیم است که
سنت پیغمبر هست، خیلی مورد تأکید قرار گرفته. در یمن خانومه ها با دست میبافتن، به جهت زخامتش بدن دیگه توش پیدا نیست، به صورت سرتاسری است، شیری رنگه، کرمی رنگه
که اسمش هست برد یمانی.
غیر از اونه، بله دیگه غیر از اونه. ببینید سه تا سر تا سری داره. بله
این مقدار واجب، این یک دو و سه، این میشه چهار، این میشه پنج. این برد یمانی سر تا سری آخر و ازار که سر تا سری واجب کفن هست، سه تا سر واقع
و دو تاش مستحب، یکیش واجب.
بعد از اینکه برد یمانی رو که
الان جالبه از چین برده یمانی وارد کشور میشه و گاهی هم داخل یه پارچه میاد آقای برد یمانی است، به جهت اینکه روزا با دست میبافتن و زخیم بود بدن توش پیدا نبود، چون یکی از شرایط کفن اینه که بدن میت توش پیدا نباشه. الان از این چلوارهایی است که بدن اگر مرطوب باشه قشنگ بدن توش پیداست و حتما لازم بدن پوشانده بشه.
ششم ران پیچ هست. ران پیچ پارچه ایستمونیم زرا در یکونیم وجب که بعد از اینکه عورتین رو پوشوندن و روش رو پنبه گذاشتن، دوتا رانه ها رو از بالای عورتین در واقع تا نزدیک زانو رو مثل یه شال از بالای کمر شروع میشه و دورش بسته میشه. انشالله. هفتم عرض به حضور مبارکتون کمربند هست. کمربند بعد از این که میت رو خنوت دادن، اول این سرتاسری آخر رو میدازن، روی اون برد یمانی رو میدازن، روش ازار رو میدازن، روی ازار قمیص رو و پیراهن رو میدازن، روی پیراهن لنگ رو قرار میدن، بعد مرده رو میذارن روش. بعد اول ران پیچ، بعد از حضورتون که ران پیچ رو که بستن لنگ رو میبندن، روی لنگ پیراهن رو قرار میدن، روی پیراهن کمربند که دور کمر هست رو باز مثل یه شال میبندن و محکم میکنن، بعد از اینکه دست ها بسته شد به هم. هشتمی قطعه عمامه است برای مردان و مردنه برای خانم ها
که دو تا تحت الحنک داره، وسطش رو میذارن رو پیشانی، از پشت سر سمت راست رو میبرن زیر بغل چپ و سمت چپ رو میارن زیر بغل راست.
یعنی حجم عمامه رو اینا فقط سه سربند میمونه.
نه عرض کردیم باید یکونیم زراع باشه، این یکونیم زراع باید به نوعی باشه که وقتی آمد از رو پیشانی از پشت بر میگرده میاد به صورت ضرب در زیر گلو، این میره زیر بغل و عرض موضوعتون لای بغل سمت چپ، اونم میاد لای بغل هر زراعی نیم متره. بله.
نهم سینه بند است برای خانم ها، سینه بند مخصوص خانم ها. و دهم جریدتین است، جریدتین دو تا تیکه
چوب به اندازه استخوان زراع، چوب تر و تازه از درخت سدر یا کنار، نخل، انار اگر نبود دیگه هر درخت دیگه ای، فقط باید تازه باشه. این جریدتین اولی رو رو پوست بدن سمت راست میگذارن، دومی رو روی پیراهن یا قمیص سمت چپ. حالا انشالله عملا وقتی رسیدین به احکامش خدمتتون عرض خواهیم کرد. اینا مسائل مربوط به لباس بود که توضیح دادیم. درس بعدیمون راجع به مکان نمازگزار هست که این رو هم مسائل مربوط به اون رو بگیم.
بسید سایی کنم جهده همین گفتیم چوبا تازه باشه، من مردها توی این چوبا
از درخت ها مصحبه یه تیکه شاخه درخت عرض کردیم استخوان ترقوه سمت راست و پوست قرار میگیره و سمت چپ روی پیراهن قرار میگیره. اینا رو عملا انشالله بهتون نشون میده. خب این راجع به لباس نمازگزار. و اما مکان نمازگزار هم یکی از مقدمات وجوبی نمازه که باید شرایطش برای نمازگزار محرز باشد تا نمازش صحیح باشه. اولین شرط اینه که باید مباح باشه، نماز خواندن در مکان قصدی باطله، چه حالا تو خونه مردم چه تو جایی که وقف برای افرادی است که این آقا جزء اون افراد نیست. فرض بفرمایید اینجا حوزه علمیه است، وقف شده است برای طلاب، یه کسی از این من رد میشه میگه من آقا برم چارکت نمازمو بخونم، خب نمازش باطله. همینطور که در آب وضو گفتیم اگر آبی وقف شده است برای مسجد خاصی، افرادی اگه از اونجا بخوام وضو بگیرن برن تو مسجد دیگه نماز بخونن، نمازشون باطله. اگر تو بازار یک تیمچهی مخصوص بزازاست، مخصوص آهنگراست، خب حالا یه بزاز میخواد بره تو اون پاساژ و تیمچه آهنگرا، آقا این وقف شده برای این افراد. اگر حالا اونایی که بگذارید اول خود مسئله رو بگیم بعد این مسائل جانبی رو اشاره بکنم. اگر ندانستیم تو کدوم وضو یا نماز مکان
یک مکان دیگه ما خبر نشدیم از نماز سانا بخونی اگر میتونی و ادا بگیم میتونی که بزن
بخاره. بله نه ایشون میگه بعد فهمید که مکانش بسید. بله نه مخواستم ببینم که تا چه حد استنباط و اجتهادتون درست است، چون استثناءً رجمن بالغیب اولی رو درست بکنیم.
اما دوم خب مشخصه شما ندونید چه
چیزی، اگه آدم نفهمه بله درست، اما اگر بفهمه باید اجتهاد شما در این مسیر باشه که آیا این شرط شرط واقعی است یا شرط ذکری. شرط ذکری یعنی اگه بلد بودی، اگه یادت بود، مثل لباس شما بعد از نماز متوجه میشی که لباستون مثلا کت یه آقایی بوده که راضی نبوده، اون نمازی که خوندید صحیحه، اما یه وقت بعد از نماز متوجه میشید که وضوتون باطل بوده، متوجه میشید که وضو نداشتید، اون نماز رو باید اعاده بکنی. اگر عرض به حضورتون وقتش گذشته باید قضا بکنیم. خب پس بنابراین مباح بودن، یه مثال دیگه بزنیم، اینجا مدرسه علمیه معصومیه وقت شده است برای طلاب، شما میتونید 3 روز مهمان داشته باشید. حالا یه کسی، برادری، عموی، دایی، رفیقی آمد 4 روز مون، تا روز 3 نمازش صحیحه، روز 4 دیگه مکان برای او مجوز شرعی نداره و باطله. داریم مثال میزنیم، اکثر مدارس آره این چیز رو داره، بله این در واقع قانون هست که افرادی که از شهرستان آمدن، پدری میاد غریبه کجا بره،
حالا اگه بیاد و بره چی؟ مثلا یه جای اسفند داشته باشه، گاهی اوقات مثلا نماز اینجا هست، گاهی اوقات نیست، گاهی اوقات مثلا یه شب ممکن باشه دیگه نباشه، مثلا یعنی یک هفته مثلا همون خوب هسته ممکن مثلا
اینا آمده تو باید طبق اون
رو...
بله بله، حالا این قوانین رو گفتن باید طبق اون عمل بکنه، نکنه میشه قصدی. بله، شرط دیگری که حالا ببینید تو این قصه خیلی حرف هست، شرط دیگر بی حرکت بودنه. نمیدونم دوستان سوار کشتی شدید یا نه، در کشتی صبح وقتی آدم سوار میشه خیلی عادی است، مثل سفرهای دیگه، گاهی یه موجی چیزی داره اما خیلی مانعی برای نمازه، اما بعد از ظهرها بله این اشکال هست که آدم، اونایی که خیلی عادت نداشته باشن اصلا حالشون به هم میخوره، ثبات و قراری آدم نداره. حالا اینم که میگم من تجربه شده، یه وقتی از یکی از شهرهای تانزانیا زنگبار میومدیم دارالسلام، تمام یک روز رو تقریبا بله ما تو راه بودیم با کشتی، این وضعیت قشنگ مشهود بود، صبح که میرفتیم خیلی رو اصلا متوجه نبودیم، اما بعد از ظهر این تلاطم بود. یا فرض بفرمایید توی قطار یا ماشینی که تو دست‌انداز میره، یا عرض به حضورتون کسی بنابر شرایطی بخواد روی تشک ابری نماز بخونه، آیا نمازش صحیح هست یا نیست؟ حالا در قدیم گفتن نماز خوندن رو خرمن مثلا گندم یه چیزی انداخته، یا بوته بلند، یا مثلا چمنهای بلند و امثاله، جایی که انسان به نماز می‌ایستد باید ثابت باشه، متحرک نباشه، به نوعی که وقتی شما دست رو می‌ذاری دست فرو بره، این دست بالا باشه، پیشانی رو وقتی رو مهر می‌ذاری یه مدتی بره پایین، این نماز رو باطل می‌کنه. بله، حالا بعضی اتفاق من محضر یکی از مراجع بودم از آیت الله سیستانی، یکی همین سوال رو پرسید، گفت باید پیشانی رو بذاره فشار بده تا ثابت بمانه، بعد ذکر رو بگه. دقیق فرمودی؟ یعنی در تلاطم و حرکت و متغیر نباشه. مشکل این که باید جایی که بدن، بله اشکالی نداره، حالا عرض خواهیم کرد که نماز رو حتی تو ماشین سواری، تو اتوبوس به چه شکل باید خوند؟ تو وقت قبله توضیح میدید. اما شما اگر تو قطار دارید میخونید که این هی خلاصه این طرف اون طرف میره و بالا و پایین میره، جاهایی که شما در غیر حالت سکون خوندید، مثلا آره میره جلو و عقب سبحان الله و الحمد، این رو باید حذف بکنیم، دوباره وقتی ثابت شد اون ذکر رو اعاده بکنیم. در حال حرکت اگر ذکر گفته بشه، مخصوصا تکبیرت الاحرام، ذکرهای رکوع و سجده و اینها موجب بطلان میشه، ولی از اون ذکر رو ما اعاده میکنیم. بله چرا؟ عرض کردم تو قبله میگیم که شما تو اتوبوس که یهو میپیچه از این طرف چجوری باید نماز بخونه. عملا نشون میده. یا برمیگرده اصلا به خلاف جهت قبله. کافیه توی دور برگردون. بله؟ بله بله، حتما باید رو به قبله بود. برای رو به قبله بودن شما جهت جنوب رو که بدانید. بله 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 احسن. تون سمت جنوب که حالا هر شهری مشخص چند درجه به سمت شمال یا شما جنوب در واقع شرقی یا جنوب غربی است، اون مقدار شما متمایل بشید کافی است. در نماز مستحبی که شما طور که داری میدوی هم میتونی اصلا رو به قبله هم نباشه اشکالی نداره. نماز واجب رو داریم میگی. در واجب شما نشستید رو صندلی اتوبوس، میدونیدم که داره به سمت جنوب میره، قبله همین طرفه، میخونید. اول باید بیستید بین صندلی ها، تکبیرت الاحرام رو بگید، الله اکبر، بعد بشینید حمد و سوره رو بخونید. رکوع رو تا جایی که امکان داره اولا باید بیستید، بعد برید به رکوع. تا جایی که امکان داره خم میشید، تا جایی که امکان داره مواضع سجده رو رو زمین قرار میدید، تا هر جاش که امکان داره. بله، کفش رو باید در بیاره، سر انگشتا رو رو زمین بگذاره، نمیشه کف پا رو رو زمین بگذاره. حالا عرض اینه که قطار از این ور پیچید در حالی که قبله این طرف بود، شما باید برگردید به سمت قبله، ولو حالا برخلاف اون جهت. برگشت از این طرف شما باید ذکر رو قطع بکنی و برگردی از این طرف، حالا رو به جمعیت و تا نماز
امام
که وقت نماز نمیگه این باشه مسیح باید نگاه شده بودن سمیه بودن کدوم امام؟ خمینی رحمت الله و رضوان و علی. اگه بتونید آدرس این رو بیارید خیلی ممنون میشه. جهت این جایی نیست مگر کسی رو که بستن، یعنی به هیچ وجه امکان حرکت بدنی نباشه، اون وقت با سر سجده رو باید مهری رو اولا بگو وضو رو چجوری، یه چیزی پهن میکنی با یه آب معدنی وضو میگیری، نمیشه تیمم کرد. بعد از وضو رو جهت چی پرسیدید؟ سجده رو، در سجده دستا رو اگه میشه رو جای صندلی میزی که جلوتون هست نبود رو پاها،
دیگه میز
و
این چیزا نیست.
خب این دست رو میگذارید، با این دست مهر رو نگه میدارید و پیشانی رو میگذارید رو مهر. حالا فایلی است که بعد نشون میدیم. اجازه بدید
من خودم نماز خوندم، من خودم نشستم نگا داشتم، فقط دعوا کردم
اولا باید به جناب راننده بگید که اینجا مکان عمومیست. حالا وانعیساد دیگه شما میبینید داره قضا میشه، باید وضو بگیرید و در حال حرکت. آقا جنوب کدوم طرفه؟ همین کافیست.
همین ساعت
هم
میشه دیگه.
بله. حالا این رو تو قبله ها
تو
تا اون وقت که
دیدم
و صلی الله علی